متاسفانه به قدر چکشکاری چپ و راست و بالا و پایین میشه که خیلی موقع ها ما یه توی سازمان مالیاتی هم نزدیک دیدیم اون چیزی که اصلا ما میخواستیم در نمیاد، یه چیز دیگه میشه و از اون مهمتر این که به ما تحمیل میشه اون چیزی که ما فکر نمیکردیم. ما منظور قوه مجریه است. این میشه که شما یه موقع قوه مجریه از جمله سازمان مالیاتی وزارت ارشاد داره و در حالتی مشاهده میکنید که در واقع اون کاری که اصلا ارادش نبوده و پیشنهاد داده به اسم خودش به خودش تحمیل میکنن. این باز نکته خیلی ظریف و حقوقیه که خیلی موقع این حالت میشه. ببینید این معافیتی که شما میگین یه بخشش به این فارغ از همه بحث گروهی جنایی یه بخشش به این برمیگره که چون این مالیات اولین باره مثل دقیقاً سناریوی ارزش افزوده میشه اولین باره داره پیش برای ما راه میفته، بنابراین قوه مقننه طبیعتاً دست به اساساً عمل میکنه، بنابراین سطح معافیت بالا میبینه که به قول معروف خیلی با آرامش بیاد جلو، تلاطم نامعقول ایجاد نکنه و مواردی از این دست، یعنی بحث کنترلیش رو بیشتر میبینه و دنبال اینه که مشق کار انجام بده تا هم سیستم مالیاتی بتونه خودش رو هماهنگ بکنه، هم مردم آماده باشن تا کم کم و این استثنا یه بخشش هم به اون بر میگرده. قصن همینطوره. منتها از بود من مالیاتی و من سازمان مالیاتی بیشتر از این بابت دیده میشه که من که این ساز سه سال باید یه سازوکاری آماده بکنم که حالا که وارد شدم بتونم در واقع این اطلاعات رو به نحو شایسته مشمول مالیات حالا بکنم یا نکنم. حالا اضافه بر این از من این نکته رو دایره شد من خواستم اضافه کنم
بنده.
اینه که از بود در واقع تئوریک قضیه اون که من میدونم اون که من مطالعه داشتم مالیات انباشت سرمایه اینطوری نیستش که حالا فرض کنم اون سفرم گذشت من از آقای ای خانم ایکه که حالا 4 تا ملک داره هر سال واسه داشت کنم بیام یه مالیاتی بگیرم، این این هم نیست. اونی که من میدونم مالیات انباشت سرمایه فارغ از اون معافیتی که داره و اون تنفسی که میگذاره فرض بفرمایید که من یه ملکی خریدم یه ملکی تومن چه میدونم 10 سال پیش بعد از 15 سال بعد بعد از 20 سال بعد این مثلا فرض بفرمایید میشه 100 میلیون. فرض بفرمایید اولین کاری که باید انجام بشه این که آقا بگیم این شاخص بهای کالا بر اساس اون چیزی که بانک مرکزی ما به صورت رسمی دولتی اعلام میکنه که این مدت خارج بشه از اون قیمت فروش با فرض اینکه قیمت فروش درست داشته باشیم که باز اینجا یه مشکل تکنیکی سازمان مالیاتی حتما داره که این اطلاعات جمع کردن خیلی سخته. اگر تونستیم انجام بده آنگاه باید ببینیم این افزایده داره و این افزوده آیا نقدی شده برای اون بنده خدا، اگر شده بشه درآمد. این درآمد مشمول مالیه.
اتفاقا سوالات پایه اساسی ما همینجاست. مثلا بله. مثلا حتما خاطرتون هست سال گذشته سازمان بورس تا سال گذشته فکر کنم میونه سال یا اوایل سال بود 1402 که من میتونستم روی پنل سهامداری شما مثلا اگر شما یه سهامی رو می‌خریدید یا می‌خواستید پول منتقل بکنید به کیفتون شما کارت من رو وارد می‌کردید به کدشم که میومد رو تلفن همراه من براتون می‌خوندم مثلا از حساب من 10 میلیون تومان به حساب شما واریز می‌شد.
درسته بله.
بنابراین شما دارایی 10 میلیونی در بازار سرمایه داشتید ولی مأخذ انتقالش من بودم. حالا اینو اومدن اصلاح کردن. من اتفاقا در ارتباط با حوزه مالیاتی والا دکتر جعفری هم به ما پیوستن مشاور مالیاتی و حقوقی
فیلم که
آید دکتر سلام شب بخیر میگم بهتون شما هم دارید میشنوید البته
شب شما بخیر
متشکرم آقای دکتر جعفریان
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد بزرگوار
خیلی متشکرم. من خواستم فقط اینکه شما رو داشته باشیم الان باهاتون صحبت می‌کنم. اتفاقا حرف ما با دوستانمون در سازمان امور مالیاتی بخش دیگه اینه که مثلا الان خونه‌ای که فروخته میشه کجای سند و اسناد این قیمت و در این حال انتقال منابع مالی و نشستن تو حساب بانکی و این چرخش ثبته یا در مورد خودرو همینطور یا در مورد طلا و سکه همینطور یا در مورد ارز همینطور یه جا اینها بخشای سیال دارن دیگه مثلا اون 60 میلیاردی که یا بیشتر راجع به دلار گفته میشه یا میزان سکه و طلایی که عددهای بزرگی رو داره این نواقص اگر برطرف بشه به نظرتون کمک نمیکنه به اون چه که شما گفتید؟
ببینید من قریب فکر میکنم مثلا شاید 7 سال 8 ساله که خدا بشه با تلاش دوستانمون مدیرانمون و موافقت حتی قوه همین مقننه قوه قضاییه و بانک مرکزی علل خصوص سازمان مالیاتی تونسته به تراکنش بانکی به نفع شایسته‌ای دست پیدا بکنه، یعنی نه تنها در واقع ما حالا دسترسی بده که این بلکه به لحظه دسترسی بده که چون خودش خیلی مهمه خیلی آن تایم تونسته این کارو بکنین. این یه قدم انصافا بزرگی بوده از بابت در واقع اشراف سازمان مالیاتی به تراکنش و پولی که جابجا میشه. اما این کافی به مقصود نیست قطعا، چون برای مثال همون موردی که شما فرمودین تو معامله‌ای که داره صورت میگیره ممکنه دو تا قولنامه باشه، یکی شورا رسمیت پیدا کنه به صورت اعلام شده به سازمان مالیاتی، یکی اعلام نشه. اون ما با تفاوتی که در واقع این وسط طرف میخواد به نوعی کتمان بکنه ممکنه به حساب شخص ثالث حتی بره. باید بیندیشین هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ مالیاتی هم به لحاظ اقتصادی که اولا اقتصاد رو به سمت شفافیت ببریم و بعدش حالا آنگاه برسیم به اینکه سازمان مالیاتی این اطلاعاتی که میتونه بگیره و انشالله که بگیره مشمول مالیات در اساس قانون بکنه.
درسته.
این مسائل رو راستش رو بخواهیم این که من میگم مطالعه میخواد قطعا کشورهای پیشرفته که توی این مسائل خوب جلو رفتن کار رو تونستن جا بندازن، تونستن تخصص پیدا بکنن. بسیارتا این که من خیلی تاکید میکنم بین دوستان تو بحث تئوری که آقا ما مطالعهمون کمه، مطالعه به معنی واقعی اصلا از همین جا میاد. مثل اینکه جسارت میکنم ما دیگه نیاز نیست که چرخ و کشف کنیم، کشف کردن حالا هر بنی بشری که بوده عاقلانه تر اینه که ما بریم ببینیم با چه تکنیکی در واقع اون شخص تونستی چرخ و کشف کنه، از اون تکنیک استفاده کنیم بریم به سمت جلو.
درست.
نه اینکه بشینیم دوباره از اول هممون فکر کنیم که آقا چرخ چطوریه چطوری بسازیم و قتلارجا. حالا متاسفانه تو خیلی از مواردی که ما تو مسائل قانون گذاریمون داریم در این اتفاق واسه ما میفته و یه ذره هم راشه بخواییم قوه مجریه که پیشنهاد میده و از اون طرف مرکز پژوهش ها از این بابت به نظر من داره کم روشی
میکنه. آقای دکتر دکتر حکیمی روی خط هستید، خطتونم بازه. آقای دکتر جعفریان دوباره سلام و شب بخیر میگم خدمتتون. از همین پرسشی که در آغاز شروع کردم بد نیست شروع کنم و در آنچه شنیدید هم اگر اظهار نظری دارید بیان بفرمایید استفاده میکنم. و اون این که امشب پرسیدیم که آنچه ما به عنوان مالیات بر آیدی سرمایه الان در انتظار تاییدیه شورای نگهبان هست به منظور بهبود شفافیت تعاملات مالی در کشور هست و تعادل و تراز برقرار کردن بین ارکان مختلف یا درآمدزایی برای دولت. آقای دکتر حکیمی به صراحت یه پاسخی رو دادن، حالا ما اینا دیدگاه شما رو هم در اینجا بشنویم تا به جزئیات بپردازیم.
خب من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت اصلی همکاران گرامی و مهمانان عزیز و گرانقدرمون و همچنین ملت خوب ایران. من مطالب رو دکتر خیرخوا شنیدم. واقعیت قضیه اینه که هم آقای دکتر بسیار بسیار منطقی به درست جواب دادن و من فقط که بخشش اضافه کنم به فرمایش ایشون که ما کشور ما قانونگذاران ما آمادگی نداره از تجربیات جهان دیگه استفاده کنه و همین دلیل قانون رو مصوب میکنیم که بعضی وقتا با فرهنگ ما همخونی نداره و با استایل زندگی ایرانی ها کمتر ممارست میکنه بلکه بدترش میکنه. ما دکتر درست فهمیدن. ببینیم ما چندین پایانه داریم، چندین سامانه داریم، سامانه پایان فروشگاهی داریم، سامانه تجار تجارت داریم، سامانه انبار داریم، سامانه های دیگه داریم. من فهمش آقای دکتر آخرها رو بگیرم. ببینیم شما 3 ساله که تمام داده هاتون در سازمان مالیاتی کشور به بانک مرکزی ثبته، به بانک مرکزی اصا بخشنامه‌ای که کرده حداقل از 1400 به این ور تمام داده‌ها اومده تا به سازمان مالیاتی و این سازمان مالیاتی داره کارش را انجام میده. دستگاه‌ها اونجا حتی یک روزی گفتیم زیر 10 میلیون تومان پالایش نکنند، بالای 10 میلیون تومان پالایش کنند. امروز هر داده‌ای که میاد با هر عددی داره پالایش میشه. پس ما امروز نباید دغدغه خاطر خیلی داده‌ها باشیم، به نگران اطلاعات اولیه باشیم. اون داریم. شما جمع آقای استاد خیرخواه عزیز چند بارون در خدمت تو بودم بافتم اما اصلا قانون این چند ساله تصویب کردیم، آیا واقعا همه قانون رو مقبولیت در جامعه دارد؟ اگه دارد ترا پایان فروشگاهی سامان فروشگاهی که بعد از 18 ماه قرار خورده آد 1400 اجرای بشه اجرای نشده تا امروز، عملیاتی نشده برای اینکه همونطور فرمودن ما زیر ساختش حاضر نکردیم. ما باید داره تمام سیستم های ما بنابراین نمیتواند خوب باشد. این قانون ما داره دیگه بنده به گروهی مثل آقای دکتر دهقان، آقای دکتر عباس علم‌مازار به گروهی دیگه مثل آپارزی خیلی اساتید علمی به دانشگاهی این مملکت بودن ما تصویب کردیم اونجوری 96 تا سال 98 بودیم و بعد کرونا اومد و قانون لایق رو بره به مجلس با این چیزی که نمایندگان عزیز در تحریر را دادن خیلی فرق میکنه. شما در جوامعی می توانید قانون اجرا کنید که که تورم بالای 40% تا 60% نداشته باشید در جامعه. شما در تحویل دولت همین از دولت عزیز ما ارزتون بوده 27 تومن یا 26 تومن، امروز داری 65 تومن میخرین. مردم میخوان اینقدر سقوط ریالش نداشته باشن، میخوان قدرت خریدشون حفظ کنن. چیکار باید بکنن برای این کشور تو این جامعه؟ مجبورم به بازارهای دیگه مراجعه کنم. استاد خیرخواهی عزیز، من اعتقاد ندارم این قانون راهگشا خواهد بود در شفاف سازی. چرا قرار بود که سامانه اگر پایان فروشگاهی رو ما مستقر کنیم و میتواند بسیار شفاف سازی بکنیم در همه امور اقتصادیمون؟ ما قانون خانه خالی مگه امروز داریم؟ شما که خدمتتون بودیم، آقای دکتر آخوندی اگه یادتون باشه وزیر بود، در اون مقطع بحث می‌کردیم آقا تو سامانه رو بده سازمان مالیاتی بده خونه خالی مالیات بگیره. ما با خونه خالی گرفتیم مالیات گذاشت، قانون تصویب کردیم. برای خودروهای گران قیمت قانون تصویب کردیم. برای باغبیلا قانون تصویب کردیم. امروز خونه‌ای که سند به نام شماست، برگ تشخیص به نام شما صادر میشه، بعد میگه آقا من یه خونه دارم، این یه خونه 20 سال پیش خریدم دارم، چرا باید دارم مالیات ده؟ بعد تو اعتراض کنی، بعد بری توی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در معدیان متوسط اونجا اعلام بکنی آقا این اصلا من یه خونه چند میلیون پیش خریدم، چی یعنی چی؟ من یه خونه هم دارم. ببین من میخوام بگم که آقای دکتر خواهر عزیز، عزیزان من، شما به واسه چه کسانی میخواید قانون‌هایی که هر روز دارین تصویب میکنید اجرایی و عملیاتی بشه؟ به همین افرادی که امروز در سامانه مالیاتی ممیز که بالای 2000 تا 4000 پرونده داره در پرونده ها غرقه و نمیرسه حتی پرونده مالیات مستقیم و ارزش افزودهش رو و باید محاسبه کنه، یا حتی مالیات بر مستقلات رو و مالیات بر خانه خالی رو و یا بر سامانه های دیگه رو. من اعتقاد دارم که این قانون در فرهنگ ما محبوبیت نخواهد داشت و این هم فکر میکنم تا 3 سال آینده که آقایون رو این فرصت رو به مردم میدن یا این استمهال رو داره میدن برای اجرای قانون. استاد خیرخواهی عزیز، اگر خیلی خیلی قانون خوبیه چرا با 3 سال استفحال میدیم بهش؟
آقای دکتر حکیمی گفتن که سازمان امور مالیاتی میخواد دست و پاشو جمع کنه و این اطلاعات رو رسیدگی میکنه، دوباره برمیگرده به همین 3 سالی که قانون ابلاغ میشه، از همین ابتدا 3 سال تنفس هر فعل و انفعالی صورت گرفته باشه مالیاتشو وصول میکنه. ولی من یک سوال مهمتر دارم از شما دکتر حکیمی. با اشاره‌ای که آقای دکتر جعفری هم کردن ما داریم به یک نقطه مشترکی باز میرسیم. این سوال پیش میاد که ما در کشورهای مختلف دنیا این رو شاهد هستیم، بارها هم گفتیم که در اکثر کشورهای جهان هست. خب اگه اینطور باشه که ما با یک کشور 85 میلیون نفری و میزان تعاملات اقتصادی بالا اکثریت جامعه اینقدر دشوار میشه، مطالعات زیرساختی و دانشی که الان در اختیار ما باید باشه دچار نقصه، یا ما دچار نوعی سوء برداشت هستیم در این حال به خاطر تکانه های اقتصادی که دلایل دیگری داره اینجا داریم میمونیم که باید چه کار بکنیم، بهتر این کار انجام بدیم، یه وقت به آزمون و خطا دوباره داریم میفتیم؟
همینطوره. ببینیم تو هر دو بودی که فرمودین واقعا مشکل داریم، هم به لحاظ این که خودمون رو توی سیاست گذاری های مالیاتی واقعا بتونیم به نحو اصلا تبیین کنیم که با چه مشیجی رو میریم و با چه استراتژی در واقع قوانین مالیاتی رو تبیین میکنیم. به نوعی هم سازمان مالیاتی تکلیفش رو میدونه که با چه در واقع ارنجی باید کار بکنه و همینطور معدی مالیاتی و مخصوصا کسی که تو عرصه اقتصادی داره فعالیت اقتصادی میکنه میدونه که نفری که یعنی سازمان مالیاتی که میخواد باش برخورد کنه با چه روحیات و با چه منویاتی با چه قانونی با چه مشی در واقع، این خیلی خودش تبیین نشده راستش بخوایم و در واقع خیلی شکیل مشخص نشده. اینو میشین از روح نه تنها قانون، بخشنامه ها و متاسفانه مدیرانی که جابجا میشن بنویسید متوجه بشین که در واقع خیلی ثباتی توش نداریم ما و در خوش حوادث متاسفانه قرار میگیره. این یه بُعد کاملا صحیحه. اون طرف هم توی اجرا، فارغ از این بحث اول، ما توی اجرا هم باز دوباره به تب و تاب میفتیم. همین پایانهایی که الان دیگه داغ بحثش و هنوز واقعا مردم هم درگیره، سازمان مالیاتی هم درگیره، همینطور که استاد فرمودن به دقت، ما الان همین الان 1.5 سال بر اساس آخرین در واقع پروژه‌ای که مجلس محترم داد در واقع باز کارمون عقبه، نتونستیم باید رو سیتر بدیم. ما توی اشخاص حقوقی که تازه نسبت به اشخاص حقیقی ما شاید 10% نیست، توی همون تو اولین رام گیر کردیم. یعنی تو خود اشخاص حقوقی که عمدتا باید بورسی‌ها و دولتی‌ها و نمیدونم شرکت‌های بزرگ باشن، توی سامان پایانه های فروشگاهیش موندیم، خود معدیان در واقع مینالن، گرفتارن یا نمیتونن هماهنگ بشن، نمیتونن اعتراض بدن، نمیتونن اعتراض بگیرن.
یا قطع میشه سیستم. خب ببینید اینا چی میگن بخوی جا دوم.
آقای دکتر عزیز، من بیام نجات فرمایش ارسالی. آقای دکتر خیرخواه عزیز،
بله بله،
ببینید من بارها عرض کردم، ارائه عرض میکنم، من ازم تشکر از آقای دکتر حکیمی که به مطالب خوبی اشاره میفرمایند. استاد حکیمی، عرض کردم که شما الان قوانین متعددی رو مصوب کردید این مملکت، پس قوانین داریم. من که یک چیز هم براتون بگم، کشور ما بخشان محور شد به جای قانون محور بود. آقای دکتر، هر دستگاهی برای خودش این تا بخشان دست عمل داره. من برای یک ماده از قانون مالیاتی میخوام 17 تا بخشنامه داریم. بعد این معدی کدوم یکیش بکنه؟ مجریان قانون کدوم یکی از این بخشنامه رو باید رعایت کنه؟ من میخوام بگم که به عرضتون برسونم که حالا اگر شما میخواهید این قانون رو اجرا کنید، که من باز امروز به زیر ساعت ان شاء الله خدا همه شما رو حفظ کنه، من اگه نبودم نگاه کنید بگید یک روزی فلانی گفتش که این قانون به نمیشوام به سوی اجرا. او کشوری که بابا این همه تورم داره و تورم داره زندگی مردم رو پودر میکنه و بعد یه شاخصای بی وجود میارید که خودتون تقریبا شاخصا میکنین در اداره آمار. و حرف فهمش آقا دکتر حکیمی درسته، ما تئوری رو بلدیم، ولی آیا واقعا با عملیاتی کردن اون قضیه هماهنگ شدیم؟ آیا یه پایلوت اجرا کردیم؟ حتی پایان فروشگاهی رو آقا دکتر من میخوام بگم که دکتر عزیز من، من نگران قضیه کشور هستید و میارید تو برنامه رادیویتون و این را به اطلاع عموم میرسونید. ما کی آموزش دادیم؟ ما کی به مردم گفتیم که چه باید بکنیم؟
البته آقای دکتر
دیروز خدا وکیلی به من چند نفر زنگ زدن که آقا این قانون که الان داره تصویب میشه، من بخوام دو ماه دیگه سه ماه دیگه ملکم بفروشم و یک سال پیش خریدم، چه وضعی پیش میاد؟
اتفاقا یه موردی رو حالا در همین برنامه پیش از اینکه ما با آقای دکتر حکیمی وارد صحبت بشیم، دکتر جعفریان، حالا جالبه الان فرصت تکرارش نیست، اتفاقا با دکتر موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل داشتم صحبت میکردم، در حالی که اونجا که ما تا حالا از اطراف اکناف میشنیدیم این بود که اگر فرض کنید یه کسی کل دارایش در این مملکت یه دونه واحد ساختمان نیست و اینجا خودش حالا یا مستاجر یا این استش که ممکنه در شهر دیگری یا همینجا این واحد، حالا میخواد این واحد بر خودش جا به جا کنه بیاد و بگیره، این همه گفتن 25% مالیات فلان و مشمول این داستان، در حالی که به صراحت گفتن نه، اتفاقا این آگاهی و اطلاع رسانی ضروری است. ولی میخوام برگردم به پرسش اولی. ببینید مالیات برای دی سرمایه رو تعریف کردیم، از نظری هم حالا آقای دکتر هم میگفتن درصدی از سود حاصل از فروش دارایی های غیر مولد گفته میشه. ما الان در کشور سازمان امور مالیات کشور از دارایی های غیر مولد فهرستی داره، یه دارایی های مولد، من اصلا من شهروند عضو شرکت هم ملاکم، زمین دارم، یه قطعه زمین 200 متری خریدم، 1000 متری، یه جا سهم دارم، یه دوتا ماشین دارم، یا یه دونه توی پارکینگ دارم، سهام دارم، طلا دارم، همه چیز. به اضافه این که خب اینا خیلی گسترده است، ما این رو داریم، این اطلاعات رو الان داریم.
بله داریم، ورودی داریم الان تبان بوری. ببینید چطور راه شما برای مردم که 50 سال های دکتر من نمایندگان مجلس عرض میکنم 50 ساله های آجو تکبیر نمیدم 40 سال زندگی میکنم با زن شوهرم. ما یه فرهنگی داشتیم آقای دکتر عزیز که اگر شما کارمند اگر پایان ما 100 تومن 1 تومن 1 میلیون تومن تونستی ذخیره بکنیم و از مسافرتت از لباس خریدنت از اینا بگذری و تفریح نری ذخیره کردی به خانم بگفتی برو یه چیزی بخر برای روز مبادامون برای ازدواج پسرمون برای ازدواج دخترمون برای خونه خریدنمون هزینه کنیم، به من میگی تو 200 گرم بیشتر نمیتون طلا داشته باشی. من 50 سال با خانمم ازدواج میکنم، اگه سال 100 گرم من میتونستم ذخیره کنم در صرف جویی که میکنم آقای دکتر میگه 5 کیلو طلا داشته باشم. شما به من میگی برایش مشمول مالیاته، یعنی اومدی مالیات بر ثروت داری میگیری نه مالیات بر عایدی. ما مالیات بر عایدی تعریف کردیم، گفتیم از بچه که به دنیا میاد باید شناسنامه اقتصادی داشته باشه، باید روش بررسی بشه. خب شما بهتر از من میدونین، آقای دکتر بهتر از من میدونن. امروز میگن جوانان زیر 12 سال آقای دکتر در دنیا بالای 28 میلیارد دلار درآمد دارن و در مقابل 278 میلیارد دلار هزینه میکنن، 278 هزار میلیارد دلار زیر 12 سال. خب اگر یه همچه آمار اطلاعاتی در جهانی هست که ما امروز هم تو سامانه مالیاتی که داریم و صاحب وزارت بانک مرکزی که تمام داده رو داریم میده پس اطلاعات داره میاد، به اضافه مگه شما همه الان قانون ندیم بالا 35 میلیارد تومان خونه مشمول مالیاته؟ مگه ماشین بالا 3.5 میلیارد تومان مشمول مالیاتش نکردیم مردم رو؟ تو عبدالدرم که بالا 35 میلیارد تومان هم میخواد مالیات بگیری،
نمیگه بعد از 10 سال استهلاک داره خونه از بین میره. حالا خونه از پدر بزرگ من ماها دکتر به من رسیده، به پدرم رسیده، به پدر مرحوم رسیده، بعد اونم به من داده. حالا من چه کنم که یه باغ ویلا یزدانی دارم خونه من شده مثلا 1 میلیارد تومان. اینم که دارید
درست
آقای چی
شما؟ آقای دکتر چه پاسخی برای دکتر جعفریان داریم؟ به خصوص که بس بر سر آقای دکتر بس به نظرم میرسه که شاید در خود قانون هم توصیفاتی که حتی نویسندگان گاهی باشون صحبت کردیم، شاید برخی از اونها رو دکتر جعفریان یه وقت با ما همراه بودن، احتمال میدم که خاطرشون باشه، روح قانون دنبال این هستش که اگر شما این سرمایه رو حرکت بدهید یا حبس بکنید، مثل کاری که الان امروز هست، برای گرانتر شدنش در حالی که شما نیاز ندارید یا مازاده، یا شما تولید کننده مسکن نیستید، یا فرض کنید که در بازار خودرو مثلا مسئولیتی ندارید، آیا آنچه که امروز باش مواجه هستیم چیزی است که آقای دکتر جعفریان دارن میگن، یا نه واقعا در عمل همون آیدی بر سرمایه رو مالیات خواهد کرد؟
بسیار عالی. من یه نکته قبل از اینکه وارد فرمای شما بشم، فکر می‌کنم جاش باید خیلی مؤکد من اصرار بکنم که دوستان جلب توجه بشه براشون و حتی مسئولین، اونم اینه که واقعیت هم اینه که ما هنوز سیاست سازمان مالیاتی در مقابل از بعد مالیاتی در مقابل تورم متوجه نشدیم چیه. یعنی ما متوجه نشدیم با این تورم مثلا 50% 60% که الان با این وضعیت داریم مالیات میگیریم، اگه تورم 10% بود بازم همینجوری میگرفتیم؟ اگه 140% بشه بازم آیا تغییری نباید بکنه سیستم مالیاتی؟
من فکر میکنم که بخش صحبت‌های اول برنامه امشب ما رو باید دوباره بازشنوایی کنیم که آقای سخنگوی سازمان مالیاتی دکتر موحدی به این مطلب پاسخ دادن که اصلا اینطوری نیست، بس مالیات بر تورم نیست.
نه منظورم نبود.
شما دارید انتباق زمانشو میگید.
اگر شما مثل قبل از انقلاب ببخشید تورم نداشتید و صفر بود، اگر جهان دیگه داره اجرا میکنه برین کجا تورم 1-2%, 3%. شما هم الان برید در کانادا که شما بار سال بودین، اگر تورم دور برای 4-5 بود و بانک ها تا 7-8 هم رفتن، بعد فرونشست کرد روی 5-6 هم
درست
بهتر پایین اومده. آقای دکتر من میخوام عرض بکنم خدمت، اگر قرار است که به تورم شما مالیات نگیرید، از چی میخوام مالیات بگیرید؟ اگر نه من نگران اینم که فرار سرمایه خود نکرد داشته باشم. من باید اشتغال ایجاد کنم توی مملکت برای جوانان ما، برای یواشواش میان سالی ما. ما باید جذب سرمایه بکنیم، نه اینکه خدایی نکرده. شاید من اشتباه بکنم، آقای دکتر حکیمی اصلاح بفرمایید.
حالا نکته این که الان اونجا میگم، اشاره میکنم به ابتدای برنامه امشب ما را، اگه شما دانلود کنید دکتر حکیمی بفرمایید. بله
پس این شد که در واقع سیاست هم سازمان مالیاتی هم مجلس و در مقابل تورم ما راش بخوایم، به عنوان کسی که حالا پیگیری میکنه به لحاظ تئوریک حقوقی، من متوجه نشدم نشون به اونشون که نمونه بارزش توی مالیات حقوق دستمزد به همین الان، یعنی شما تورم 60% رو دارین، هیچ وقت 60% افزایش حقوق نداریم، اما توی محاسبات مالیات یه جوری محاسبه میشه که اگه 20% شما مثلا حقوقتون بیشتر میشه، مالیاتتون بیشتر از 20% اضافه میشه و این خودش فشار بیشتر به در واقع اون بند خدا کارمند کارگر میاره و کسی هم نیست بگیر باشه که آقا حالا فارغ از اینکه طرف حقوقش شده به هر که 10% اوله یا 10% هشتم و هفتم هر چی که هست، فارغ از این مسئله که خودمونم یه بحث فنی داره، شما به هر حال دنبال عدالت نرفتیم به عنوان هم قوه مقننه هم به عنوان قوه مجریه. نکته دوم، نکته سوم که الان دکتر فرمودن که ما این اعتراض داریم، تا یه حد زیادی این اعتراض موجوده انصافا و روی این قضیه بحث دولت الکترونیک کار شده، ما اعتراض خوبی توی ثبت داریم، ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت شرکت ها، نمیدونم ثبت احوال توی خود در واقع سازمان مالیاتی توی بانک ها، اعتراض مالی پولی ملکی این هویتی اینا تا یه حد زیادی هست و اینا نمیشه منکر شد. البته به شما بگم دنیا پیشرفت کرده، لزوما ایران نیست که بگیم خیلی
قول آزاد،
نه این اصلا حرکت جهانیه که صورت گرفته. مانکون
ولی سازکار ولی سازکار
شتاب تاری شما میبره اصلا،
ولی
شما
الان زیر مشکلی داریم آقای دکتر، یه
برن حساب میشه
زیر مشکل خیلی بزرگ داریم که اونو متاسفانه این واقعا خیلی میگه متاسفانه مسئولی خوب توجه میگه مسئولی مالیاتی برد میکنن، ما این اطلاعات رو نمیتونیم به اون شکلی که خودمون نیاز داریم در لحظه به صورت شفاف به دست بیاریم، فارغ از اینکه قانون درسته غلطه یا حالا اینا رو بزنیم کنار، فرض کنیم میخوایم همون اجرا بکنیم، نمیتونیم در لحظه شفاف و دقیق و به موقع
آن تایم داشته باشیم و در لحظه ازش استفاده کنیم، یعنی به نوعی یا اطلاع دیر میرسه یا ناقص میرسه
آقای دکتر
یا
بله. این فرمایش شما اتفاقا الان جالب، درس پس میدیم، شاگرد شما هستیم، همچون دکتر جعفریان، ولی واقعا با افراد محترم و دانایی همچون جنابالی که صحبت میکنیم یاد گرفتیم که به دنبال این باشیم که دیاگرام عملیاتی چیست، نقشه راهی که رسم میکنیم چیه، گراف این نقطه آتا زیروالی که میرسیم کجاست. این همون چیزیست که اتفاقا جامعه هم دنبالش هست که از طریق رسانه های گروهی، روزنامه‌نگاران اقتصادی و کارشناسانی به مانند شما اینو دریافت بکنه در کنار مسئولین. به نظر میاد که حسن نظری بر این که تلاطم های اقتصادی ناشی از موقعیت فعلی اقتصاد کشور ما شاهدش هستیم، این بتوانه مقدار قابل توجه با این قوانین کم اثر بشه. قوانین مالیاتی در سراسر دنیا هم دوره‌ای، یعنی هیچ کدومشون امر ثابت نیستن، اونچه که ما میخونیم به مقتضیات درست مثل کمک فنر بازی میکنن و عمل میکنن. و اتفاقا این جمله‌ای که شما
کجا انفعالات انجام بدید
یعنی اینی که ما حالا من بزنم یه دونه بنویسم بعد بدمش به آقای معاون وزیر بده به وزیر، اون ببره توی هیئت دولت بده کمیسیون تخصصی، اون دوباره برگردونه به ما ببینیم مصلحت ببریم. یعنی نگاه میکنید که رویداد اثر
مصدر از دین دولت ندادین، تر جامعه، تر نمایندگان محترم مجلس.
حالا
اون لایحه‌ای که ما تصویب داشتیم نوشته بودیم در سال 98 تموم شد، اون یه چیز دیگه شد، لایحه قرار است دولت بره. نمایندگان محترم یه اطلاعاتی رو گرفتن تو طرحشون آوردن و خودتون مصدر هستید که یه دو سال برش خرجا رفتن و یه سری تصویب کردن و تو شورای نگهبان ایراد گرفتن، حتی شیدم تشخیص مصلحت هم ایراد گرفتن آقای دکتر. بعد من تو برگشت حالا یه اصلاحاتی پیروز رو کردم دوباره برگردن به شورای نگهبان.
من فکر میکنم که شما بیاید یه کار تحقیقی بکنید، یه کار مقایسه‌ای، فکر میکنم مطالعه تطبیقی اتفاقا اینم جالب بشه که دنبال چی بودیم و تفاوت‌ها چگونه است، حتما میتونه مسیر بهتری رو رقم بزنه. خیلی دلم میخواست بیشتر صحبت میکردیم، فرصتم تموم شد آقای دکتر حکیمی و دکتر جعفریان، شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم. ممنونم از یکایی که شنوندگان از جمله 912-2858 که برای ما پیام فرستادن، 913-0195 که پیامتون رو دیدم، 915-3538 و بسیار از شنوندگان دیگه که از جمله 910-1873 عذرخواهی میکنم که نمیرسیم همه رو بخونیم. براتون شب خوب آرزو میکنم، خداحافظ.
میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده، برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم، قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان، هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی، تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزینی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
ساعت 22 تهران.